ساعت 9 بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها باشید. سنای ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید اتحادیه اروپا طرح تحریم صنایع نفتی جمهوری اسلامی ایران را در دست بررسی دارد. و وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آخرین گزینه مد نظر دارد. مجلس صنایع ایالات متحده آمریکا طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معامله می‌کنند را به تصویب رساند. مصوبه جدید روز پنجشنبه به عنوان حمایت از یک متمم لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا با 100 رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رسید. طرح مذکور لازم است سپس به تصویب مجلس نمایندگان و پس از آن برای قانونی شدن به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برسد. دولت آقای اوباما پیشتر از قانونگذاران آمریکا خواسته بود برای اجتناب از ایجاد مشکلات برای بانک‌های متحدان اروپایی آمریکا در معاملات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تصویب چنین لایحه‌ای خودداری کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند. تحریم‌های تازه شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت برای 39 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و 141 شرکت مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابر گزارش‌ها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در مورد تحریم صنایع نفتی ایران به توافق نهایی دست نیافتند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند اعمال تحریم‌های سخت و بی سابقه به گفته آنها در حوزه‌های مالی و نفت ایران را مورد بررسی قرار دهند. آقای ژوپه گفت ما بر روی طرح تحریم نفت ایران کار می‌کنیم و ادامه داد یونان تا کنون در این مورد ابراز تردید کرده است و ما باید آنها را قانع کنیم که میتوان با شرکای دیگر در این مورد همکاری کرد. وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد ایجاد وقفه در صدور نفت ایران میتواند با بالا رفتن تولید کشورهای دیگر جبران شود. گفته می‌شود تحریم نفت جمهوری اسلامی ایران بر ایتالیا و اسپانیا نیز که از واردکنندگان نفت ایران هستند تأثیر خواهد گذاشت. در همین حال وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور روابط سیاسی بین الملل روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آمریکا از طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌کند. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز روز پنجشنبه گفت اسرائیل در حال حاضر قصد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را ندارد اما این اقدام را به عنوان آخرین گزینه مد نظر دارد. وزیر خارجه اسرائیل که با رادیوی دولتی آن کشور سخن می‌گفت ابراز امیدواری کرد تحریم‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک ایران را وادار به چشم پوشی از فعالیت‌های به گفته او مشکوک هسته‌ای کند. با این همه او افزود که شخصا انتظار چنین رویدادی را ندارد. به رغم سوءظن موجود به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن این برنامه تاکید کرده است. و در اینجا از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه .com باشید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، این چهارمین شماره از مجله هفتگی دات کام هست. من فهیم خضری هستم. سپاسگزارم که در این برنامه هم همراه ما هستید برای مرور جامعه مجازی و تازه های اینترنت. بریم ببینیم در این چهارمین شماره از دات کام چه خبر هست. تلویزیون اینترنتی، اولین تلویزیون اینترنتی زنان. تازه های جهان مجازی، از شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟ موج اعتراض امریکایی از یوتیوب تا فیسبوک. و آیا شما هم از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر می‌کنید؟ دات کام این هفته رو هم شروع می‌کنیم مثل همیشه با خبرها. هفته هفته که گذشت برای اونایی که دغدغه آزادی بیان مخصوصا از نوع آنلاینش رو دارن هفته شلوغ و پرچالشی بود. در امریکا پیشنویس قانون جدید کلی اعتراض به دنبال داشته، قانونی که اگر تصویب بشه مسدود کردن و فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی خیلی راحت‌تر و ممکن‌تر از گذشته خواهد شد در این کشور. قانونی به نام قاچاق اینترنتی را متوقف کنید. بر اساس این قانون دستگاه قضایی آمریکا میتونه وبسایت‌هایی رو که کپی رایت رو رعایت نمی‌کنند به سادگی مسدود کنه. خب در نگاه اول به نظر میرسه که قانون خوبی است، اما این قانون که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هم درباره‌اش با هم توافق دارند مخالفانی هم داره. مدافعان حقوق شهروندی و فعالان حقوقی آی‌تی نظرشون هست که این قانون ارتباط بین کاربران رو که اساس شبکه‌های مجازی است به شدت محدود می‌کنه، چرا که حتی اگر شما کاربری باشید که به طور غیر مستقیم محتوای یک وبسایت رو به اشتراک گذاشته باشید و حالا اون وبسایت رعایت کپی رایت رو نکرده باشه، باز شما هم مسدود خواهید شد. از طرفی این قانون به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی این اجازه رو میده که حتی بدون نیاز به حکم دادستانی یک وبسایت رو مسدود کنند. گوگل سرویس جدیدی به سرویس‌های خودش اضافه کرده، سرویس گوگل هلت یا سلامتی گوگل. این سرویس برای کسانی مفیده که میخوان پرونده آنلاین پزشکی داشته باشن. مشترکان گوگل با درست کردن این فایل ها میتونن هر جایی که هستن به سوابق پزشکی خودشون دسترسی داشته باشن و اینطوری دیگه نیازی نیست که کلی اطلاعات پزشکی و عکس و پرونده رو همه جا با خودشون حمل کنند. با پیوستن به سرویس سلامتی گوگل میتونید هر جای دنیا که دوست داشتید به اطلاعات پزشکیتون دسترسی پیدا بکنید و البته در کنارش اخبار مربوط به تغییر و تحول‌ها و پیشرفت‌ها در زمینه بیماری خودتون رو هم دریافت کنید. توی زندگی واقعی ما معمولاً یه عده آدمو می‌شناسیم و یه عده دیگر رو هم به واسطه اونها می‌شناسیم. خب این وضعیت در دنیای مجازی هم دقیقاً تکرار میشه. در تازه‌ترین تحقیقات پژوهشگران دانشگاه میلان با مطالعه کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک به این نتیجه رسیدند که بیش از 99% از حدود 700 میلیون کاربر فیسبوک از طریق 5 خط فاصله یا حتی کمتر با هم در ارتباط هستند. اینطور که این تحقیق نشون میده گرایش‌ها در فیسبوک حتی به سمت کمتر کردن فاصله ها هم هست. این نتایج نشون میده که فاصله ها در دنیای مجازی کمتر از دنیای واقعی است و بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی با فاصله های خطی بسیار کم با هم در ارتباطند. در هفته که گذشت یکی از اتفاقهای مهم دنیای مجازی در اینترنت راه افتادن تلویزیون اینترنتی زنان بود. اولین تلویزیون اینترنتی زنان، زنان تیوی. به همین مناسبت من این هفته رفتم به سراغ محبوبه عباس‌قلی‌زاده از فعالان سرشناس حقوق زنان که این شبکه رو همراه با تعدادی از همکارانش راه اندازی کرده و از محبوبه خواستم که بیشتر توضیح بده درباره این زنان تیوی. محبوبه سلام، خوش آمدی به دات کام این هفته و با این پرسش شروع میکنم که حالا چرا اینترنت؟
ببین شما اگر که به محصولات سونی نگاه کرده باشین اخیراً میبینید که تلویزیونای در حد مثلا 46 اینچ درست کردن ولی اسمش هست سونی گوگل. تو موقعی که اینو باز میکنی میتونی بری قشنگ سرچ بکنی هر برنامه رو که خواستی نگاه بکنی که داره به صورت اینترنتی پخش میشه یا از طریق مثلا لایو استریم داره پخش میشه و اونو بیاری تمام تصویر بکنی، هم قدرت سرچ رو میبره بالا، یعنی که میتونی همه جا سر بزنی بدون اینکه محدودیت ساتلایت رو داشته باشی، بدون اینکه درگیر این باشی که پول اضافی برای کیبل بدی. هر روز برای ساتلایت یه اتفاقی میفته، در حالی که با اینترنت آدم آزادی عملی بیشتری داره برای اینکه بتونه وارد اپلیکیشن های مختلف بشه و موضوعی رو که میخواد کاملا تمام صفحه نگاه بکنه، حتی تو تلویزیون خونگی 46 اینچ. حتی کیفیت ها گاهی اوقات HD. مهمترین چیزی که توی تلویزیون اینترنتی هست اینه که آن دیمنده، یعنی که تو بر اساس نیاز خودت میری انتخاب میکنی، در نتیجه وقت زیادی نمیذاری برای اینکه آگهی ببینی یا بخوای اون چیزی رو که طرف داره نشون میده ببینی و این برای روحیه اکتیویستی ماها، برای ماهایی که وقت کم داریم یا برای ماهایی که میخوایم کنترل نشیم از طریق رسانه اتفاقا موضوع خوبیه. به نظر من آینده تلویزیون اینترنتی خواهد بود، ساتلایت به نظر من جمع میشه چون هزینه‌اش خیلی بالاست.
خب همین میخواستم راجع به هزینه‌ها بپرسم. فکر میکنی که همین محاسنی که داری برای اجرا و گذاشتن برنامه تو تلویزیون اینترنتی میگی، برای اون طرف، برای شنونده هم وجود داره. به اصطلاح کسایی که کار فناوری اطلاعات میکنن، این به اندازه کافی یوزر فرندلی هست برای من مخاطب؟
ببین، یوزر فرندلیش از این نظره که شما میتونید این رو روی موبایل ببینید، میتونید روی صفحه لپتاپ ببینید، روی صفحه تلویزیون هم ببینید. تلویزیون اینترنتی از نظر ریسیو شدن یا از نظر اینکه مخاطب دسترسی بهش پیدا بکنه فرقی با وبسایت‌های مولتی میدیایی دیگه نداره. اون تفاوت اصلی رو ساختار اون میدیاست. ولی از نظر اینکه مخاطب بهش دسترسی پیدا بکنه، با همون شرایطی درگیر خواهد بود که با رسانه‌های مولتی میدیاست. یه فرق داره و اینه که خب الان لایو استریم کاملا همه تلویزیون‌های اینترنتی رو اشغال کرده. یعنی هیچ تلویزیون اینترنتی نیست که اگه بخواد آن دیمند نباشه و بخواد لایو باشه از لایو استریم استفاده نکنه. مشکلی که وجود داره اینه که لایو استریم اساساً توی ایران فیلتره و همون مشکلاتی که با فیلترینگ تمام وبسایت ها داریم با فیلترینگ لایو استریم هم داریم.
خب محبوبه، فکر میکنی که مخاطب تلویزیون اینترنتی چقدر باشه؟
تلویزیون اینترنتی به نظر من تلویزیون آلترناتیو میتونه باشه و تلویزیون آلترناتیو مخاطب محدود داره. مخاطب محدودش یعنی کسانی که دنبال یه بحث جایگزین هستن، نمیخوان درگیر رسانه‌هایی که لایف استایل نشون میده یا مثلا میخواد توی چارچوب خبری خاصی هست میخواد اون رو نشون بده. ما اصطلاحا هم میگیم رسانه‌های جریان اصلی. به هر حال هر کدوم از اینا وابسته هستن به یک نهادی که اون نهاد یک سیاستی رو داره و اینا جریان اصلی هستن. حالا رسانه‌هایی که مال خود مردمه، یعنی یه گروهی از مردم، یه گروهی از جوانا، یه گروهی از زنان میخوان که برای خودشون یه تلویزیون داشته باشن، حرف دل خودشون رو بزنن. تلویزیون اینترنتی بهترین پلتفرم میتونه باشه برای اینطور آدم.
سپاسگزارم. محبوب عباس‌خلیل‌زاده همراه ما بود با این مجله و با هم از اولین تلویزیون اینترنتی زنان گفتیم. در این قسمت از دات کام بار دیگر نوبت میرسه به میزه گرد هفته با همکاری همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. مانیا سلام، خوش اومدی به دات کام این هفته.
سلام، خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت این برنامه و شنوندگانش هستم.
بسیار خوب، با هم شروع میکنیم ببینیم که در هفته که گذشت چه خبر بوده در شبکه‌های اجتماعی، چه چیزی از همه داغ‌تر و پرسر و صداتر بوده. فکر میکنم که با روز منع خشونت علیه زنان شروع بکنیم. مانیا اگه موافق باشی که خیلی به حال در فیسبوک
بله سرصدا ایجاد کرد داشت. و موردی بود که باعث شد فعالیت بسیاری از طرف کاربرا در فیسبوک صورت بگیره. عکس‌های زیادی گذاشتن روز 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان. اما از سوی دیگه گروهی از کاربرای مرد فیسبوک هم یه چیز خیلی بانمک این بود که خواستار نامگذاری روزی به نام منع خشونت علیه مرد شده بودند. خیلی از این استاتوسا.
آره، چون خیلی ها معتقدن که در واقع در فیسبوک همین رو میدیدیم، کاربرا میگفتن که خشونت جنسیت نداره، فرقی نمیکنه که علیه مردان هم خشونت باشه، باید بهش توجه بشه. منتها خب از اون طرف معتقدانی بودن که صحبت میکردن که خشونت علیه زنان ترویج شده تر، معمولی تر و بیشتر هست در کشورهای مختلف جهان، بنابراین باید باش مبارزه بشه. یه کار جالبی هم سازمان ملل داشت برای این روز جهانی و خشونت علیه زنان که تست کوتاهی تدارک دیده بود که شما میرفتین روی فیسبوک هم خیلی شیر شد. توی این تست شرکت میکردین، اسم تست بود بگو نه. شرکت میکردین ببینین که چقدر با توجه به جوابایی که به سوالای این تست میدین آگاهی دارین اصلا در مورد خشونت، اینکه خشونت چیست، چه انواعی داره، و بعد این تست میتونه آمار سازمان ملل رو هم همزمان تغییر بده، بالا و پایین ببره. و اگر بخوایم بریم سراغ موسیقی. از آریا آرام نژاد چه خبر؟
والا آریا آرام نژاد آخرین خبری که من دارم این هست که به زندان بابل منتقل شده. این آهنگساز و خواننده جوان توسط ماموران امنیتی فکر کنم حدود یک یا دو ماه پیش بود که بازداشت شده بود، بعد از اینکه در بهمن ماه سال 88 هم بازداشت شده بود به خاطر ترانه‌ای که بعد از نارامی‌های عاشورای همون سال 88 خونده بود به اسم علی برخیز، که این ترانه در فضای مجازی به طور گسترده منتشر شده بود و خیلی هم مورد توجه قرار گرفته بود. اما بعد از 2 دوباره آقای آرام نژاد رو دستگیر کردن و به زندان منتقل کردن.
بله، تو فیسبوک هم گروه‌های مختلف از طرفداران موسیقی یا بچه‌های طرفدار جنبش سبز در ایران درست کرده بودن یه کمپینی که آریا آرام نژاد رو آزاد بکنید و اینو مدام شیر می‌کردن.
بله، حتی خود بعضی از این خواننده‌های معروف ایرانی هم تو صفحاتشون گذاشته بودن، از جمله آرش صبحانی گذاشته بود تو صفحه‌اش، خواننده گروه کیوسک.
درسته. خب گفتیم گروه کیوسک، حالا بریم سراغ این آلبوم جدید، آلبوم پنجم کیوسک به اسم نتیجه مذاکرات.
بله، پنجمین آلبوم گروه کیوسک به نام نتیجه مذاکرات اول دسامبر یعنی دهم آذر به بازار میاد با صدای آرش صبحانی، همون گروه همیشگیش، نوازنده هاش. این گروه از سال 2004 داره فعالیت میکنه، فعالیتش از سان فرانسیسکو شروع کرده، خیلی هم پرطرفدار است.
آره طرفدار زیادی داره. خب یه کار کاملا متفاوت ارائه میده از موزیک ایرانی و یه ویدئویی شیر شده توی فیسبوک که در واقع مجموعه ای هست از آنچه که در این پنجمین آلبوم گنجونده شده و آمده. حالا بد نیست که الان با شنوندگان دات کام هم یک دور این ویدئوی جذاب رو بشنویم. برمیگردیم به این میزه کرد.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابون خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه یه سوسیس مرتضا. بارون نمیاد اینجا مرتضا. سی سال گذشت صد سالم نگره حاجی تو همینی، ادای امیر کبیر رو در میآوردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استانی. سیبیلات کن اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو، با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات.
خب مانیا، یک قصه دیگه که در دنیای مجازی بود و خیلی سر و صدا کرد این ویدئویی بود که در طول 10 روز، نزدیک 10 روز، 2,250,000 بار، شاید بیشتر، فقط یکی از این ویدئوهایی که شیر شد، اشتراک گذاشته شد، دیده شد. این ویدئو رو تو دیدی احتمالاً؟
بله، این ویدئو توسط یک شهروند عادی گرفته شده در دانشگاه دیویس در کالیفرنیا که یه تعداد زیادی از دانشجوها و مردم عادی جمع شده بودن تو این دانشگاه و تو این ویدیو نشون میده که پلیس خیلی راحت یه اسپری فلفل رو دستش گرفته و در ردیف اول از فاصله خیلی نزدیک روی سر این دانشجو این اسپری فلفل رو فشار میده و رد میشه. کاربرای فیسبوک نوشتن که نمونه ای از خشونت پلیس آمریکا هست.
در همین زمینه با یکی از روزنامه‌نگارانی که پیگیر این موضوع هم بوده و روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های اجتماعی است، مریم میرزا، گفتگو کردم که میریم با همون گفتگو رو بشنویم تا در جریان جزئیات بیشتر از این ماجرا قرار بگیریم. اما پیش از اون اجازه میخوام که با همکارم مانیا منصور خداحافظی کنم. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودی.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خب حالا در این قسمت از دات کام میپیوندیم به مریم میرزا، روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های آنلاین و اجتماعی که با ماست. مریم سلام، خوش اومدی به دات کام این هفته.
سلام.
ما میخواییم که در ادامه میزگردی که داشتیم همراه با همکارم مانیا منصور حالا بپردازیم به یه مقدار جزئیات بیشتر درباره این ویدئویی که 2,250,000 بار تنها در 10 روز دیده شد. این ویدئو مریم برای شنوندگان دات کام بگو که اصلا چه بود.
یوتیوب با یک بار دیگه نقش در واقع محوری توی جنبش های اعتراضی ایفا کرد. ویدیویی که اخیراً بیش از 2,250,000 بار، یعنی یکی از ویدیوها، چون چندین بار این ویدیو پست شده ولی بیشترین مقداری که یک ویدیو بازدید شده از این سری ویدیوها بیش از 2,250,000 بار ویدیو دیده شده. ویدیوی مربوط به برخورد خشونت آمیز پلیس امریکا با تعدادی از دانشجوهای دانشگاه کالیفرنیا که روز 18 نوامبر این دانشجویان در واقع مسالمت آمیز مشغول به اعتراض بودن، روی زمین نشسته بودن. دو تا از پلیس‌هایی که در آنجا حضور داشتن در واقع با عبور از کنار اینها شروع کردن به صورت اینها اسپری فلفل پاشیدن، گاز فلفل پاشیدن و ماجرا از این قراره که به هر حال حتی کسایی که رفتار پلیس رو برای در واقع آروم کردن دانشجوها قانونی تلقی میکنن ولی از برخورد بسیار خونسرد پلیس در این نکته که خیلی‌ها میگن که انگار که داشتش مثلا آب روی گل میپاشید و بعد از چند بار رفت و برگشت دانشجوها در واقع حالشون بد میشه و شروع میکنن بلند شدن که پلیس اونها رو به صورت اینکه روی زمین میکشیده دستگیر میکنه. این ویدیو مربوط به اون روز و اون اتفاق.
خب بعد این ویدیو کلی به اشتراک گذاشته شد، اول که در یوتیوب بعدم به شبکه‌های اجتماعی دیگه رفت، درسته مریم؟
بله درسته. هستم.
میشه یکم توضیح بدی که مثلا تو فیسبوک چطوری بود، تو توییتر چطوری بود، چقدر کامنت گرفت، چه نظرایی اومد در موردش؟
این ویدیو خب خیلی به صورت گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شد، خیلی مطالب مختلف در موردش نوشته شد. یکی از مطالبی که من خودم شخصا دیدم مطلبی بود که عنوانش این بود که اگر ویدیو نبود، اگر در واقع اونجا موبایلی نبود که این صحنه رو ضبط کنه، به خاطر اینکه بعد از اون وقتی این دوتا پلیسی که این کارو کردن که شخص اصلی آدم به نام جان پای که بعد از اون تعلیق شدن از شغل خودشون، رئیس پلیس تعلیق شد، البته هنوز رئیس دانشگاه سر جای خودش هست که به اون هم اعتراضاتی وجود داره، 92 بیش از 92,000 امضا جمع شده که خواستار در واقع استعفای رئیس دانشگاه هستن. ولی به هر حال اگر این ویدیو نبود، همونجوری که تا الان مسئولای دانشگاه چندی بار اعلام کردن که نه پلیس صرفاً به خاطر اینکه دانشجوها نمیدونن خارج چه مجبور به این کار شد، همچنان میتونست این ادعا در واقع به قوت خوش باقی بمونه. ولی این ویدیو باعث شد که خط بطلانی کشیده بشه و ادعای این چنینی و نشان دهنده خشونت پلیس باشه و خب این ویدیو خودش باعث اعتراضات گسترده دیگه ای شدش که به در واقع از تکنولوژی های دیگه ارتباطی و در واقع جدید استفاده شد برای اعتراضات بعدی.
مریم صحبت کردی که این ویدیو خودش منشأ تاثیر شد و شکل های دیگه ای از اعتراض های مدنی به این رفتار پلیس در امریکا شکل گرفت، از جمله شکلی که به هنر اعتراضی معروف شد. خیلی به نظرم جذاب بود، یه توضیحی هم در مورد این ایده و این اتفاق که افتاد برای شنوندگان دات کام بده.
دو تصویر فتوشاپی از این عکس در اومد، ولی بعد از اون شروع شد به صورت انفجاری در فیسبوک و سایر سایت ها، حتی سایت هایی که با اسم جان پایک ساخته شد، در واقع عکس العمل به این کار با استفاده از فتوشاپ. جان پایک رو من تصویر همین آدم در حال اسپری پاشیدن رو برداشتن و گذاشتن توی آثار بسیار بسیار مهم و شناخته شده هنری و نقاشی، عکاسی و آثاری از این دست. به این صورت که مثلا ما میتونیم جان پایک رو ببینیم وسط نقاشی معروف یک بعد از ظهر یک شنبه جورج سورای امپرسیونیست وایساده و داره اسپری میپاشه. هر تصویر نقاشی که شما شاید به مرور حتی برای مخاطب غیر تخصصی حوزه هنر شناخته شده هستش، ما جان پایک رو وسطش میبینیم. صدها و صدها تصویر فتوشاپی از جان پایک نمایش داده میشه الان تو سایت های مختلف، به نوعی برای یادآوری که این آدم حضور داره، این آدم این کار رو انجام داده و برای شهروند آمریکایی و برای مطالبات شهروند جهانی پذیرفته نیستش این نوع از خشونت.
بله مریم، یاد کردی از یکی از آثار مهم دنیای هنر، همینطور در تابلوی آفرینش میکلانژ یا گرونیکای پابلو پیکاسو هم جان پایک راه پیدا کرد با اون اسپری فلفلی که در دست داره. حالا برای من این سوال پیش اومده که به حال همیشه در مورد فتوشاپ به خصوص استفاده از فتوشاپ، خیلی خودت میدونی که چالش‌های مختلفی هست در میان رسانه‌های جهان، از جمله اینکه در حوزه تبلیغات یا در ستاره سازی از اشخاص در سینما، در هنر، فتوشاپ یک جور جعلی کردن واقعیته. این بار مثل اینکه این شوخی با واقعیت تونست که منشأ تاثیر بیشتری باشه و یه وجه مدنی تری به خودش بگیره. نظر تو چی است؟
بله دقیقاً به این شکله، به خاطر اینکه فقط در واقع آثار حالا عمومی هنر نبود، یک سری از آثاری که مربوط به تاریخ اعتراضی و تاریخ در واقع اعتراضات برابری خواهانه خود کشور آمریکا میشه، هم جان پایک رو در اونها میبینیم. مثلا یک جایی میبینیم جان پایک با اسپری بعد دست اسپری رو داره به روی قانون اساسی آمریکا میپاشه. یعنی از فتوشاپ استفاده شده این بار برای در واقع بیان واقعیت، بیان اینکه به هر حال این رفتار خشونت آمیز بر علیه و بر ضد همه اصول پذیرفته شده یه که به هر حال در یک بخشی از دنیا آدم‌ها بهش اعتقاد دارن.
سپاسگزارم مریم میرزا، روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های آنلاین و اجتماعی، همراه ما بودی با این دات کام.
قربان شما.
در این قسمت از دات کام باوند بهپور مهمان برنامه این هفته ماست، ادمین یکی از صفحه های خیلی جالب فیسبوک که شاید توی این فضای سیاه و تاریکی که به حال خیلی فضای انتقادی هست، خبرها همه خبرهای منفی هست از ایران و از همه دنیا، این صفحه یه جورایی ایده دلچسبی رو به نمایش گذاشته. من چیزی راجع به این صفحه و اسمش نمیگم، میخوام که خود باوند که مهمان ما هست بعد از اینکه سلام علیکی کردیم با هم اسم صفحه رو بگه. باوند سلام، خوش آمدی به برنامه ما.
سلام دارم خدمتتون.
خب اسم این صفحه جذابی که من ازش حرف زدم و برای شنوندگان ما بگو تا بریم ببینیم اصلا این صفحه چه هست.
حالا اسمش یه جمله است، از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر میکنم.
خب سوال اول اینه که چرا این صفحه درست شد اصلا؟ ایدهش از کجا اومد؟ این صفحه از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر می‌کنم.
همونجوری که خودت هم اول گفتی، خیلی چیزا هست توی زندگی ما که بابتش به دیگران مدیونیم. خیلی شادی‌های کوچیک، خوشی‌های کوچیکی که غالب اوقات حتی می‌دونیم هم چه کسایی تولیدشون کردن، ولی نه عرفه که ازش تشکر کنیم، نه خیلی وقتا بهش فکر می‌کنیم. تو این فضا این روزای ایران مخصوصاً خیلی از ماها به این نتیجه می‌رسیم در طول روز که چقدر همه چیز تلخ سیاهه، چقدر جای نق زدن وجود داره و در طول روز این گلایه هامون پشت سر هم روی هم تلمبار میشه. من اول فکر کردم که به نوبه خودم یه سری تشکرهایی که روی دلم مونده رو تو این سایت بذارم و بعد ببینم که بقیه چه کار خواهند کرد، ولی بعد که به مرور پیش رفت این پررنگتر شد که هم خودم هم دیگران بتونن ببینن که چقدر چیزهایی هست که بابتش میتونن متشکر و سپاسگزار باشن و این چیزهای کوچیک کجاها پیدا میشه. به مرور که جلو میرفت میدیدیم که این اول خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم و چقدر این تشکرها میتونه عمومی باشه، ضمن اینکه چقدر ما این کار کم کردیم، چقدر کم خواستیم فکر کنیم به اینکه کیفیت زندگیمون اول شاید اونقدر هم که فکر میکنیم پایین نیست و در ثانی چه آدمای توش نقش داشتن که معمولا دیده نمیشن.
خب باوند، اولا که چند وقت اصلا این صفحه راه افتاده و بعد همین که توی این مدت چقدر تونسته مخاطب جلب بکنه؟
این صفحه 14 آذر راه افتاد. بنا به آمار فیسبوک خب 3000 تا عضو داره ولی 6000 تا کاربر فعال داشته و نزدیک به 60000 تا مطلب یا کامنت روش گذاشته شده که برای 10 روز میشه تقریبا هر 10 ثانیه یکی. این باعث شد که صفحه به جنگ یه مثل یه دفتر مشق باشه یا یه دفتر یادداشت باشه که توش چیز می‌نویسن، بدل به یه جور تالار گفتگو بشه. یعنی کسایی که اونجا هستن تا وقتی جمله‌شون رو تموم کنن به احتمال زیاد یه نفر دیگه پشت سر اونها یه چیزی نوشته یا راجع به نوشته‌شون نظر داده.
خب یکم برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بده باوند که این تشکر از آفرینندگان خوشی‌های کوچک، شادی‌های کوچک دقیقاً تشکر از چه چیزاییه؟ مثلا از چی میتونن تشکر کنن توی صفحه شما؟
در ابتدا خیلی چیزای ساده‌ای بود، مثل اینکه مثلا از کسی که یه نفر یه روز منو خوشحال کرد یا از مختران چیزایی که زندگی ما رو ساده تر کردن یا از هنرمندا یا شخصیت های معروفی که باعث شدن که ما یه روزی رو شاد باشیم یا بهتر زندگی کنیم. ولی به مرور این فراتر رفت، یعنی تشکر از اشیا، حالت ها و چیزا رو هم به خودش گرفت. بعد از یه جایی به بعد هم موضوع گذاشتیم، یعنی دیگه هر روزی رو اختصاص دادیم برای تشکر از یه چیز و یه سردبیر هم برای اون روز انتخاب کردیم که باشه بین مردم و روی نوشته ها نظر بده و دیگران رو تشویق کنه به.
و فکر میکنی که این صفحه، این محتوا، این تشکر از به قول فروغ بهانه های ساده خوشبختی، این چیزای کوچک چقدر میتونه اثر داشته باشه روی، حالا اگه نگیم جامعه ایرانی، دست کم جامعه مجازی ایرانی؟
اثر که تا همین حالا داشته، یعنی به صورت فردی میتونم بگم که خیلی تاثیر داشته. کسایی هستن که میان تشکر میکنن بابت خود صفحه و انقدر این کاری کردن که ما یکی از قانونایی که گذاشتیم اینه که تشکر از گردانندای صفحه ممنوعه.
باوند، تو ظاهرا ادمین صفحه دیگه هم هستی که اونم موضوع جالبی داره. اسم اون صفحه چیه؟
اون یه صفحه به اسم ثبت نوازش ها و بوسه ها، یه پروژه‌ایه که من شروع کردم برای اینکه از مردم بخوام بوسه هایی رو که اختراع کردن، شیوه هایی رو که برای نوازش کردن همدیگه اختراع کردن و معمولا ما ازش حرف نمیزنیم یا حتی شیوهی برای حرف زدنش هم نده، بیان ثبت کنن و به اشتراک بذارن.
در این صفحه چه اتفاقایی افتاد؟ آیا به طور مشخص این صفحه میتونه به ما بگه که جامعه مجازی که حالا در این صفحه فعال هستن چه جور جامعه‌ان؟
چیزایی که نوشتن خب از لحاظ اجتماعی جذاب‌تره، خیلی چیزا رو نشون میده، چون به هر حال بوسه یه بخش خیلی خیلی خصوصی زندگی ما هست و توی ایران این بخش معمولا حذف میشه و به صحنه عمومی راه پیدا نمیکنه. تجربه‌ای که بود خیلی جالب بود که چون این مطالب تیکه تیکه ویرایش میشد و روی سایت گذاشته میشد، روی سایت خودم، مردم به مرور که اینا رو میخوندن چیزای بهتری مینوشتن و تجربه عجیبی شده. یعنی خوندنشون پشت سر هم یه تصوری از ایران میده که ممکنه ما واقعا نداشته باشیم، یعنی یک عالم صحنه‌ای که حذف شده و حالا اینجوری برگردونده میشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. باوند بهپور مهمان دات کام این هفته بودی. سپاسگزار از اینکه همراهی کردی ما رو با این دات کام. با این گفتگو به پایان دات کام این هفته میرسیم. ایمیل برنامه رو فراموش نکنید، com@radiofarda.com آدرس ایمیل این برنامه است. با ما در تماس باشید تا هفته دیگه و دات کام دیگر. من فهیمه خضری با شما خداحافظی میکنم.
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها به همراه من محمد زرقامی باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید حمله به سفارت بریتانیا بی‌حرمتی به جامعه جهانی است. رئیس جمهوری افغانستان زنی را که قربانی تجاوز بود عفو کرد. در خشونت‌های روز پنج شنبه در عراق 18 تن کشته شدند. به گفته یک کارشناس ایدز، جمهوری اسلامی ایران در مرحله شیوع این بیماری از طریق روابط جنسی قرار دارد. نسخه‌ای از اولین شماره داستان مصور سوپرمن بیش از 2 میلیون دلار به فروش رسید. سنای آمریکا به اتفاق آرا تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. وزیر خارجه فرانسه می‌گوید اتحادیه اروپا طرح تحریم صنایع نفتی جمهوری اسلامی ایران را در دست بررسی دارد. وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آخرین گزینه مد نظر دارد. خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد مسکو بر سوریه موشک‌های کروز ضد کشتی داده است. و هواپیمایی ایران برای بازگرداندن دیپلمات‌های ایرانی به تهران پرواز فوق‌العاده اختصاص داد. خب از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده گزارش ها باشید. در گام نخست گفتگوی اقتصادی امروز رو بشنوید که درباره گزارش سازمان شفافیت بین المللی نوشین سید حسینی با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته که توی صبحانه با خبر هم پخش شده.
آقای خاوند، سازمان شفافیت بین المللی دیروز آخرین گزارشش رو درباره 183 کشور دنیا از جمله ایران منتشر کرد که این 183 کشور رو از حیث درجه فساد مورد ارزیابی قرار داده بود. قبل از پرداختن به ایران، این سوال مطرح میشه که اصولاً تعریف سازمان شفافیت بین المللی از پدیده فساد چیه و چه شاخصهایی رو برای طبقه بندی کشورها در نظر میگیره؟
شفافیت بین‌المللی که یک سازمان غیر دولتی هست از 16 سال پیش به این طرف هر سال گزارشی منتشر میکنه درباره پدیده فساد که در محافل مالی، دانشگاهی و همینطور رسانه‌ای از اعتبار فراوان برخوردار هست و در اون گزارش کشورها در رابطه با همین پدیده طبقه بندی میشن. فساد از دیدگاه این سازمان سوء استفاده از موقعیت دولتی هست برای دستیابی به منافع شخصی. مبنای اندازه‌گیری فساد شاخصی هست به نام ادراک فساد بر پایه نظرخواهی از فعالان اقتصادی و کسانی که در مورد یک کشور صاحب نظرند. این شاخص ادراک فساد تهیه میشه. در این نظرخواهی پرسش‌های مطرح میشه، از جمله اینکه رشوه‌گیری مقام‌های دولتی یا اختلاس در معاملات دولتی در چه سطحی است و همینطور بر پایه شاخص ادراک فساد نمره‌هایی از 1 تا 10 تعلق میگیره به کشورها که 1 متعلق به فاسدترین کشورهاست و 10 متعلق به پاکترین اونها. در گزارش سال 2011 شفافیت بین‌المللی کشورهای نیوزلند و دانمارک به عنوان پاکترین کشورها در صدر جدول قرار دارند و سومالی و کره شمالی به عنوان فاسدترین در ته جدول.
آقای خاوند، ایران در گزارش امسال شفافیت بین المللی از حیث درجه فساد در چه جایگاهی قرار گرفته؟
در بین 183 کشور مورد بررسی ایران از لحاظ درجه فساد با نمره 2.7 از 10 در رده 120 قرار گرفته، در حالی که سال گذشته در گزارش همین سازمان با نمره 2.2 در ردیف 146 قرار داشت، ولی همچنان در رده فاسدترین کشورهای دنیاست. در مقیاس منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم ایران در بین 18 کشور مورد بررسی در ردیف 13 است. ایران در این منطقه 98 پله فاسدتر از قطر است، 66 پله فاسدتر از کویت و 8 پله فاسدتر از مصر. حتی شمار قابل ملاحظه‌ای از کشورهای آفریقایی از جمله رواندا، بورکینافاسو، گابون و مالی پاکتر از جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شدند.
آقای خواند، چرا توی گزارش سازمان شفافیت بین المللی ایران از حیث فساد بهبود پیدا کرده نسبت به سال گذشته؟
در گزارش دیروز شفافیت بین المللی دلیلی برای این بهبود ذکر نشده، ولی برای افکار عمومی ایران و ناظران و فعالان اقتصادی مقیم جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که در وضعیت کشور از لحاظ فساد بهبودی پیدا شده باشه. حضور روزافزون نهادهای شبه دولتی در صحنه اقتصادی، عدم شفافیت روزافزون در دخل و خرج کشور، چند نرخی شدن دوباره بازار ارز و همینطور ناهنجارتر شدن هرچه بیشتر نظام بانکی از شدت گرفتن فساد در ایران خبر میده که اختلاس معروف به 3000 میلیارد تومانی تنها یکی از نمونه های اون هست. بنابراین من فکر میکنم که در این گزارش شفافیت بین المللی موارد فساد در سال جاری میلادی آنطوری که باید و شاید در نظر گرفته نشده.
فریدون خاوند بود. اما اجازه بدید که سراغ گزارش بعدی بریم. فرصت اندکی داریم. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با رادیوی سراسری این کشور گفته که در حال حاضر حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار نداره. گزارش رو از الهی روانشاد بشنوید.
اهود باراک در مصاحبه روز پنجشنبه خود با رادیوی سراسری اسرائیل با اشاره به گزارش‌های مختلف درباره حمله نظامی به ایران گفت: ما در حال حاضر چنین قصدی نداریم. در صورتی که ضرورت نداشته باشد به سراغ جنگ نخواهیم رفت، ولی ممکن است زمانی پیش بیاید که مجبور شویم دست به چنین کاری بزنیم. پایان نقل قول. اهود باراک گفت که موضع اسرائیل در سه زمینه تغییر نکرده است. اول اینکه برنامه هسته‌ای ایران غیر قابل قبول است و اسرائیل بنا دارد این برنامه را متوقف کند و تمام گزینه‌ها در این زمینه روی میز قرار دارند. اسرائیل و کشورهای غربی که برنامه هسته‌ای ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند، بارها تهران را متهم کردند که در پوشش فعالیت‌های اتمی خود به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. اتهامی که ایران آن را رد کرده و گفته است این برنامه اهداف صلح‌آمیز دارد. اسرائیل تلاش کرده است که آمریکا و کشورهای اروپایی را ترغیب کند تا تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کنند تا تهران قادر به دستیابی به دانش سلاح هسته‌ای نباشد. آقای باراک میگوید بر این باور است که حمله نظامی علیه ایران برای اسرائیل ویرانگر نخواهد بود. او گفت جنگ یک مسافرت تفریحی نیست، ولی اگر اسرائیل ناچار به انجام آن شود، مادامی که مردم در خانه های خود باشند، تلفاتی در حد 50,000، 5,000 و حتی 500 نفر نیز نخواهیم داشت. وزیر دفاع اسرائیل در این زمینه به حمله موشکی عراق در سال 1991 میلادی به این کشور اشاره کرد که به گفته وی حتی یک اسرائیلی در جریان آن کشته نشد. مقام‌ها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه حمله اسرائیل شدیداً هشدار دادند و تهدید کردند در صورتی که چنین اقدامی صورت گیرد اسرائیل به شدت مجازات خواهد شد. اهود باراک در بخش دیگری از مصاحبه خود با رادیو اسرائیل در خصوص تفاوت‌های بالقوه رویکرد آمریکا و اسرائیل درباره توقف پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد که دولت اسرائیل در نهایت بهترین تصمیمات را اتخاذ خواهد کرد. او گفت باید این نکته درک شود که اسرائیل یک کشور مستقل است. حکومت، ارتش و دستگاه‌های امنیتی تنها نهادهایی هستند که در قبال امنیت و موجودیت اسرائیل مسئول هستند.
الهی روانشاد گزارش میداد. در ارتباط با این گزارش و همچنین گزارش‌های دیگه‌ای که از رادیو پخش میشه میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همونطوری که در این گزارش شنیدید، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای که با رادیوی سراسری این کشور داشته گفته که در حال حاضر حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار نداره. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ من شماره ها رو میگم که یادداشت کنید. امیدوارم که خودکار کنار دستتون باشه با کاغذ. 2042-02-21-12-41-13 و البته 14. همراه ما باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی در ادامه یک روز جمعه دلنشین.